أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. ایام شهادت بانوی بزرگ عالم اسلام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را پشت سر گذاشتیم. ایام شهادت اون حضرت بود و به احترام شهادت اون حضرت، به احترام جایگاه عظیمی که اون حضرت در اسلام دارد، بنابر این شد که چند روز درس ها تعطیل و به احترام اون حضرت جلساتی منعقد بشه که ان شاء الله همه شما در جلسات عزاداری اون حضرت به فیض کامل رسیدید ان شاء الله. جایگاهی که این بانوی بزرگ در اسلام دارد خیلی عظیم است، تا جایی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره او بفرماد: اما ترضین ان تکون سیدت و نساء اهل الجنه، آیا قانع نیستی، راضی نیستی که خدا تو رو سیده زنهای اهل بهش قرار داده؟ این که ان تکون سیدت نساء اهل الجنه، تو سیده زنهای اهل بهش باشی، یعنی خدا تو رو قرار داده است. و همچنین در تعبیر دیگر پیغمبر به او فرماد: اما ترضین انک سیدت و نساء العالمین، به این جهت راضی نیستی که خدا تو رو سیده و بزرگ زنهای عالمین، عالمین دنیا و آخرت، فاطمه زهرا سیده نساء اهل بهشت، اهل جنت، و سیده نساء اهل عالم، عالمین، عالمین، هم دنیا و هم آخرت. این جایگاه عظیم است، این جایگاه از طرف خدا برای او تعیین شده است. خدا او را سیده زنهای عالم، سیده زنهای اهل بهشت قرار داده است. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده می‌فرماد: لولا ان امیر المؤمنین علیه السلام تزوجها، اگر نبود که امیر المؤمنین با او تزویج کرد، لما کان لها کفوون الى یوم القیامه، اگر امیر المؤمنین با او ازدواج نمی کرد، غیر امیر المؤمنین احدی لیاقت کفویت، همتا بودن با فاطمه زهرا را نداشت، نه تنها در این عصر و در زمان خودش. لما کان لها کفوون الى یوم القیامه على وجه الارض، در روی زمین همتایی برای او پیدا نمی‌شد. می‌فرماد آدم و من دونه، حتی از مثل آدم ابوالبشر و اونهایی که بعد از آدم ابوالبشر پیامبرانی که بودند، هیچ کدام کفیت و شأن همتایی برای فاطمه زهرا سلام الله علیها نداشتند، نه در زنهای عصر خودش همتایی داشت، نه در زنهای اهل عالم تا قیامت، حتی نسبت به انبیا هم در این روایت کفریت برای فاطمه زهرا قائل نشدن. آدم و من دونه، این که میگیم لما کان لها کفو علی وجه الارض، شامل حتی مثل آدم ابوالبشر و پیامبران دیگر هم میشه، جایگاهی است که منحصر به فرد است. کفریتی برای او غیر امیرالمؤمنین نبوده و نیست و نخواهد بود. یه همچه بانوی با عظمتی که اینجور درباره او صحبت شده است که همتایی برای او در عالم علی وجه الارض نبود اگر امیرالمؤمنین باش ازدواج نمی کرد، حتی نسبت به انبیا و آدم ابوالبشر و غیر او. این شأن و عظمت اون حضرت بنابراین به جا بود چند روز تعطیل بشه، احتراماً برای احترام این عظمت و جایگاهی که او دارد و محبتی که پیغمبر به او داشته است، که پیغمبر می آمد تو خانه فاطمه، دست فاطمه رو می بوسید، او رو در آغوش می گرفت، او رو می بوسید. این جایگاه جایگاه عظیمی است که نسل پیغمبر هم به وسیله فاطمه زهرا در عالم پیدا شد و ادامه دارد تا قیامت. این هم یکی از جایگاه عظیم فاطمه زهراست که نسل پیغمبر به وسیله او در جهان نشر پیدا کرد. پیامبر گرامی اسلام فرزند پسری داشتند به نام عبدالله، 3 ساله بود در همون زمان حیات حضرت از دنیا رفت. خب پیغمبر گریان شدن، نالان شدن در فراغ او. بعضی از دشمنها این رو بهانه خوبی گرفتند و گفتند پیغمبر ابتر شد. ابتر یعنی کسی که دیگه دنباله نداره، جای نشینی جایگاهی برای او دیده نشده، کسی که بتوند راه او رو ادامه بدهد، جانشین او باشد، اگر نداره او رو میگن ابتر. این پسر از پیغمبر وقتی از دنیا رفت، دشمنا خوشحالی کردن و گفتن پیغمبر ابتر شد، دنبالش قطع شد، یه کسی نیست بعد از او راه او رو ادامه بدهد. پس پیغمبر از دنیا بره دیگه نبوتش پیغمبریش هم از بین خواهد رفت. این تعبیر ابتر رو نسبت به پیغمبر شایع کردن، حتی گاهی در حضور خود پیغمبر تعبیر ابتر به اون حضرت کردن. سوره کوثر نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. خداوند خطاب به پیغمبر. اینم یکی از سوره های کوچک قرآنه، ولیکن از نظر معنا بالاترین، عرض کنم که و مهمترین محتوا در همین سوره کوثر است. خداوند فرماد انا اعطیناک. ببینید، برای احترام پیغمبر نمی فرماد انا، عرض کنم که آتاک، آتیناک، ما به تو دادیم. فرماد اعتینا، اعتا یعنی بخشش کردیم، عطا به تو دادیم. خطابم خطاب به شخص پیغمبر. انا اعتینا که، کاف خطاب، احتراماً برای پیغمبر، هم خطاب به شخص پیغمبر و اونم به لفظ آتینا، نفرمود اعتینا، نفرمود به تو دادیم، فرمود عطا کردیم. انا اعتینا کل کوثر، ما به تو کوثر عطا کردیم. ابن عباس میگه پیغمبر بالای منبر رفتن و این آیه رو خون، سوره رو خوندن که تازه به پیغمبر نازل شده بود. قرائت کردن همچه سوره به من نازل شده. ابن عباس میگه وقتی پیغمبر اومدن پایین، اطراف پیغمبر جمع شدن اصحاب. یا رسول الله، این کوثر که خدا به شما عطا کرده چیه؟ پیغمبر فرمود هو النهر فی الجنه. این کوثر یک نهری است، یک چشمه است در بهشت، چشمه آبی است که آبش از شیر سفیدتر، از عسل شیرین‌تر. خدا این نهر رو در بهشت به من عطا کرده. فرمود امت من قیامت سر این نهر به من ملحق میشن. اطراف این نهر فرمود به عدد ستاره های آسمان ظرف آبخوری هست که امت من میان آب میخورن از این حوض کوثر. یکی معنا کردن کوثر را به همون نهر عظیمی که در بهشت است، و بعضی گفتن مراد از کوثر یعنی کثرت، مراد کثرت اصحاب. امتی که پیغمبر آخر زمان دارد تعدادش از امت انبیای سابق به نحو کثیری بیشتر است. به نام کوثر، کثرت امت، کثرت اصحاب. هر کدام از پیغمبران چند سال بیشتر تو دنیا نبودن، همون جمعی اطراف اونها امتشون بودن، محدود. اما امت پیغمبر تا قیامت، تا صبح قیامت، پیامبر، پیغمبر آخر زمانه دیگه، بعد از او پیغمبری نیست. تا صبح قیامت پیغمبری اون حضرت برقرار، ثابت و امت هم امت پیغمبر. انا اعتینا کالکوثر یعنی کثرت اصحاب، کثرت امت که الی حدی که قابل شمارش نیست. امت پیغمبر از حد شماره بیرون است. و بعضی معنا کردن کوثر را یعنی کثرت نسل، نسل پیغمبر، ذریه پیغمبر، فرزندان پیغمبر کثیر میشن، باز اونم به قدری که تا صبح قیامت نسل پیغمبر رو زمین باقی است و از حد و شماره خارج. انا اعتینا کالکوثر یعنی کثرت اولاد. این چون معنا رو میگیم شاید مناسب ترین معناست برای این سوره. کثرت، کوثر یعنی نهر، نهر بهشتی، کوثر یعنی کثرت اصحاب، اینا گفته شده، ولی مناسب تر با معنای کوثر عرض کنم که این هست که گفتن کثرت اولاد و در ذیلم قرینه دارد که مراد کثرت اولاد هست، برای اینکه بعد از همین که گفتیم عبدالله پسر پیغمبر از دنیا رفت، مردم خوشحالی کردن، کفار گفتن پیغمبر ابتر شد و این رو حتی روبروی پیغمبر خطاب به او در مقام نقص و در مقام شماتت گفتن پیغمبر ابتر شد. قرآن فرمود ان شانئک هو الابتر، ابتر دشمنان تو هستن، اونایی که شماتت میکنن به تو با مرگ عبدالله میگن ابتر شدی، اونا ابتر نیستن، بله اونها ابترن نه تو. عرض کنم که این نشانئک هو الابتر. بنی امیه بودن، الان یک نفر از بنی امیه وجود ندارد، با اون که طایفه عظیمی بودن، قدرتی داشتن، جماعتی داشتن، کثرتی داشتن، اثری از اونها باقی نیست، که این معجزه قرآنه. فرماد تو را کثرت اولاد دادیم که اولاد هستن تا زمان تا قیامت و دشمن تو ابتر است، بنی امیه ابتر هستند، که الان معجزه قرآن از اونها یک نفر به این که بگه من از طایفه بنی امیه هستم کسی موجود نیست، دیده نشده، شناخته نشده. بنابراین پس این سوره در این جهت بگیم انسب است که وارد شده با این قرینه این نشانئک هو الابتر، چون اونها پیغمبر رو ابتر گفتن، قرآن فرمود اونها خودشون ابترن، دشمنان تو ابتر هستن، یعنی نسل تو باقی میماند تا قیامت. انا اعتینا کالکوثر یعنی کثرت نسل، نسل تو، فرزندان تو، ذریه تو باقی میمانند تا روز قیامت. این معنای کوثر، کثرت نسل اولاد، که این کثرت اولاد برای پیغمبر به وسیله فاطمه زهرا شده. خداوند عبدالله را از پیغمبر گرفت، در مقابل فاطمه زهرا را به او داد، که فاطمه زهرا کوثر است، یعنی نسل پیغمبر، کثرت نسل از ناحیه او برای پیغمبر نش پیدا میکند. چه نسل با برکتی، 11 نفر از ائمه ما فرزندان فاطمه زهرا هستند، غیر امیرالمؤمنین که ابوالائمه است، پدر امامان است. اما 11 نفر امام، از امام حسن مجتبی بگیرید امام حسین تا بیاد الان حجت بالغی حق امام عصر، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، همه از نسل فاطمه زهرا هستند. این کثرت نسل و نسل با برکت، یه همچه افرادی، ائمه اطهار که فاطمه زهرا ام الائمه است، مادر امامان، چه افراد صالح، افراد بزرگی از اولیاء الهی در ضمن این سادات، در عرض کنم که طول این زمان بوده، غیر امامان که از نسل او هستند، بزرگان دیگر، اولیاء الهی، دوستان خدا بودند، از مراجع بزرگ تقلید، از علماء عالم، اینا از نسل فاطمه هستند تا قیامت. پس انا اعتینا کل کوثر، ما به تو کوثر رو عطا کردیم، یعنی کثرت نسل به وسیله فاطمه زهرا سلام الله علیها. خداوند در ذیل سوره مبارکه ام فرماد فصل لربک، پیغمبرم به شکرانه این نعمت بزرگ، به شکرانه این نعمت کثرت نسل که به وسیله فاطمه به تو دادیم، برای خدا نماز به جا بیار. شکر این نعمت عظیم رو حتما به جا بیار. یکی به وسیله، عرض کنم که، نماز. فصل لربک، برای خدای خودت نماز بخون. فصل لربک ونحر، باز دومین چیزی که به شکرانه پیغمبر، به شکرانه کثرت نسل فرمود انجام بده، ورفع. این ورفع خودش یک مطلب مهمی است که جا دارد بحث ها درباره او بشه. نهر کن، یک معنای نهر قربانی کردن. پس فصل لربک و نهر، هم نماز بخون هم شتر قربانی کن در راه خدا. ولی در روایاتی برای این ونحر معنای دیگری گفته شده، در روایات متعدد آمده که یک وظیفه مهمی برای مسلمین، برای مؤمنین در نماز قرار داده است. ونحر، یعنی مراد از نهر این است که برای گفتن تکبیرت الاحرام، وقتی شما میخواد تکبیرت الاحرام نماز بگید، این دست ها رو میارید تو مقابل صورت، کف دست ها رو به قبله و دست ها هر دو طرفین مقابل صورت، با این حالت دست ها رو شما بالا میارید، نگاه میدارید، میگید الله اکبر، تکبیرت الاحرام نماز رو میگید. مراد از ونحر، نهر، این گردن رو میگن، یعنی دست ها دو بیار بالا مقابل گردن، مقابل طرف این گرد صورت، و کف دست ها رو به قبله، و تکبیرت الاحرام نماز رو بگید. حتی بقیه تکبیراتی هم که در نماز گفته میشه اونها هم مناسب است، مستحب است. در باره اونها هم در موقعی که انسان تکبیر را میگه به همین حالت دستا رو بیارد بالا. حالا روایت رو من عرض کردم روایات متعددی در این جهت برای همین نهر گفته شده است. عرض کنم که یک روایت جمیل ابن دراج از اصحاب امام صادقه، میگه قلت لابی عبدالله، به امام عرض کردم درباره معنای این آیه سوره، فصل لربک ونحر، این آیه در سوره کوثر معناش چیه؟ قلت لابی عبدالله فصل لربک ونحر، این که خدا به پیغمبر میفرماد در مقام شکرگزاری از کثرت نسل نماز به جا بیار، نهر بکن ینج. فقال، امام صادق جواب جمیل ابن دراج اینجور فرمود، فقال بیده، امام صادق برای اهمیت موضوع که معنا را میخوان بفرمان فقط با زبان نفرمود، امام بلند شدن عملا نشون دادن به جمیل که مراد از ونحر اینه، یعنی استقبل به یدیه حز و وجه هل قبله فی افتتاح السلا. امام بلند شدن، عرض کنم که دستهای مبارکشون رو حز و وجهه در مقابل در کنار صورتشون بالا آوردن، عرض کنم که اونم رو به قبله. بله، فقال بیدهی ها کذا وستقبل بیدهی، امام دستهاشون رو رو به قبله بالا آوردن تا کنار گردن و صورت، فی افتتاح الصلا، در موقعی که نماز رو میخوان افتتاح کنن تکبیر بگن، فرمود مراد از ونحر اینه که دستها رو بیارید بالا، کف دستها رو به قبله، دستها رو طرفین صورت نگه دارید، اون وقت بگید الله اکبر. این یه روایت از امام صادقه در معنای ونحر. روایت دیگر از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که فرمود وقتی این سوره به پیامبر نازل شد، اون حضرت از جبرئیل سوال کردند که ونحر چیست؟ این که خدا امر میکنیم، فرمود ونحر، نهر کن. امیر المؤمنین از جبرئیل، پیغمبر از جبرئیل سوال کردند که مراد از این نهر که خدا خطاب به من میفرماد ونحر، مراد از نهر چیست؟ امیرالمؤمنین فرمود وقتی این آیه نازل شد، پیغمبر از جبرئیل سوال کردند که مراد از ونحر چیست؟ جواب داد، عرض کرد ان الله یأمرک، این که خدا امر میکند ونحر، خداوند به تو دستور میده، امر میکنه، اذا تحرمت للصلاه، وقتی میخوای تکبیر نماز رو بگی، ان ترفع یدیک، دست ها دا بیار بالا، عرض کنم که مقابل صورت رو به قبله نگه دار و تکبیر رو بگو، و اذا رفعت رأسک، بله، و اذا رکعت، و همچنین وقتی میخوای رکوع بکنی به همین حالت. میخوای بگی الله اکبر بری به رکوع، جبرئیل برای پیغمبر میگه ازا رکعت به رکوع میخوای بری و ازا رفعت رأسک من الرکوع، پس نه تنها در تکبیرت الاحرام نماز وقتی تکبیر میگی برای رفتن به رکوع، وقتی تکبیر گفتی برای سر برداشتن از رکوع، و ازا سجدت وقتی که میخوای به سجده بری تکبیر میگی برای رفتن به سجده، اونجا باز همینجور وقت گفتن تکبیر دستها را بیار بالا، رو به قبله کف دستو نگه دار، دستا را بیار بالا تا محاذی گردن. عرض کنم که جبرئیل برای پیغمبر گفت فإنه صلاتنا، نماز ما ملائکه اینجوریست، و صلات الملائکه فی السماوات السبع، تمام ملائکه آسمانهای هفتگانه اینجوری نماز میخونن. جبرئیل گفت من اینجوری نماز میخونم، تمام ملائکه به این صورت دستاشونو میارن بالا، رو به قبله نگه میدارن کف دست رو، محاذی گردن و تکبیر رو میگن، چه برای تکبیرت الاحرام چه برای تکبیر رفتن به رکوع، تکبیر بعد از سر برداشتن از رکوع، تکبیر موقع رفتن به سجده، سر برداشتن از سجده، در همه اینها تکبیر هست. و در موقع تکبیر باید دست ها ان الله یأمرک، جبرئیل گفت خدا امر کرده به شما که در موقع گفتن این تکبیرها دست ها رو بیارید بالا به این کیفیت. بعدم گفت فإنه صلاتنا، صلات ملائکه، ملائکه آسمان ها اینجوریست. یه تعلیل دیگر هم که توجه بفرمایید، اینم باز جبرئیل برای پیغمبر گفت فإن لکل شیء زینه و إن زینة الصلاة رفع الایادی، رفع الایدی عند کل تکبیره. جبرئیل برای پیغمبر نقل کرد گفت یا رسول الله، این که ما ملائکه اینجوری نماز میخونیم، در تمام تکبیرهای نماز دستامونو میبریم بالا به این صورت قرار میدیم، برای این است که هر چیزی زینتی دارد و زینت نماز به همین است که شما در موقع گفتن این تکبیرها دستا را به این صورت بیارید بالا مقابل صورت. این زینت نمازه، یعنی هر کی میخواد نمازش رو زینت بده، یک آرایشی برای نماز ایجاد بکند، یه نماز خشک و خالی نباشه، نماز با زینت، نماز زینت شده به بلد خدمت پروردگار و انجام بدهد. زینت نماز به این است که در همه تکبیرها، چه تکبیرت الاحرام چه تکبیر در موقع رفتن به رکوع، سر برداشتن از رکوع، رفتن به سجده، سر برداشتن از سجده، در همه این تکبیرات دستها را بیارد بالا، روبروی روبه قبله قرار بدهد کف دستا رو، مقابل گردن سر و گردن نگه دارد و این تکبیر رو بگه. این زینت نمازه. برادران عزیز، خواهران گرامی، صدای من رو میشنوید، دقت بفرمایید، نمازی که میخونید نماز خشک و خالی نباشد، نماز با زینت، زینت شده. چقدر شما دوست می‌دارید یه هدیه‌ای برای کسی می‌برید، یه گلی اطرافش می‌ذارید، یه زینت می‌کنید اون هدیه رو، که فقط یه هدیه نباشد، هدیه زینت شده. رنگ‌آمیزی می‌کنن، گل کنارش می‌ذارن، عرض کنم چه زینت میکنن. نماز رو زینت کرده برای خدا انجام بدید که بهتر مورد توجه قرار بگیرد. و زینت نماز همین است که دست ها رو شما در موقع گفتن تکبیرها بالا ببرید، مقابل صورت نگه بدارید و تکبیر بگید. این رو فراموش نکنید، زینت نماز است. کار عرض کنم که زحمت داریم نیست. عادت بدید خودتون را که فقط نگید الله اکبر، یا حتی دست ها را اشاره به عرض کنم که طرف گردن و اینا نکنید، بگید الله اکبر. اونی که امام صادق به جمیل ابن دراج نشون دادند، اونم نفرمود دست را بیار بالا. امام بلند شدن، وقتی پرسید عرض کنم که این معنای فکبر چیه، امام بلند شدن، دستهای مبارکشونو رو به کف دستها رو به سمت قبله، دستها رو آوردن بالا تا محاذی گردن، سر و گردن نگه داشتن، فرمودن این رفعیت اینه. عرض کنم که امام فرمودن مراد از این رفع که فرمود لرب، بله فصل لربی که ونهر، مراد از نهر اینه. نهر نفرمود دستاتو بیار بالا مقابل گردن، حضرت بلند شدن خوان نشون بدن عملا برای اهمیت مطلب که تو ذهن طرف بمونه. بلند شدن، دستهای مبارک و کف دستها رو به قبله آوردن بالا تا محاذی گردن. بعد از این که دستها رو آوردن بالا به این صورت نگاه داشتن، تکبیر رو فرمود الله اکبر. مراد از نهر که خداوند در قرآن امر میکند به پیغمبر که نماز به جا بیار و نهر بکن. فصل ربک و نهر، برای پروردگار به شکرانه این نعمتی که خدا بهت داد کوثر، به شکرانه این نعمت نماز به جا بیار و نهر کن. نهر یعنی چه؟ خود جبرئیل برای پیغمبر توضیح داد به این کیفیت، امام صادق برای جمیل ابن دراج به همین صورت توضیح دادن، عملا نشون دادن و فرمود مراد از نهر که خدا به پیغمبر امر میکند و نهر، امر میکند نهر کن. فصل لربک و نهر، هم نماز بخون برای خدا هم نهر بکن. مراد از نهر اینه که جبرئیل گفت یا رسول الله نماز ما ملائکه اینه، تمام ملائکه آسمانهای هفتگانه نمازشون به این کیفیته، تمام تکبیرهای نماز رو دستهاشونو به این صورت بلند میکنن برای زینت، چون این زینت نمازه. این رو فراموش نفرمود، باید این تقریبا ملکه ما باشد. نه تنها یه بار این کار رو بکنیم، دو بار این کار رو انجام بدیم، یه شبانه روز این کار رو در نماز انجام بدیم. باید جور باشد که در تمام نمازها، در هر نمازی، در هر کدام از تکبیرها این عمل رو، نهر ما انجام بدیم. فرمود زینت نمازه، نماز زینت شده، مثل اون هدیه‌ای که شما گل کنارش میذارید رنگ‌آمیزی میکنید زیبا باشد، قشنگ باشد، میبرید برای کسی از دوستانتون، شما میخواید برای خدا عرض کنم که نماز بخونی، نماز زینت شده، زینت نمازم به همین تکبیراته. بنابراین باید مؤمنین فراموش نکنند، کار زحمت داری هم نیست. شما همینقدر که دستا رو بیارید بالا تو مقابل گردن و به سمت قبله هم کف دستا به این صورت دستا بلند کنید، زینتیست برای نمازتون. امیدوار هستیم فراموش نکنیم و این به برکت ایام فاطمیه، به برکت ایام شهادت بانوی اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها، به مناسبت سوره کوثر که در شأن اون حضرت و کثرت نسلی که خدا مراد از کوثر گفتیم، کثرت نسل، کثرت فرزندان که به وسیله فاطمه زهرا خداوند نسل پیغمبر رو در عالم زیاد میکند تا قیامت، به این مناسبت امروز در ایام شهادت اون حضرت مطرح کردیم. یادتون باشد این هدیه امروز ما به شما سروران عزیز به مناسبت کثرت نسل که به وسیله فاطمه زهرا برای پیغمبر داده شده است. اینو ما امروز برای شما نقل کردیم. به یادتون بماند که حتی یک مرتبه در نماز در هیچ کدام از تکبیرات فراموش نکنید این را. دستا رو بیارید بالا مقابل صورت، کف دست ها مقابل قبله و دست ها کنار صورت گردن تکبیر رو میگید، چه تکبیرت الاحرام چه تکبیرهای دیگری که تو نماز رسیده است. خداوندا به آبروی فاطمه زهرا توفیق این نهر در حال نماز رو و خود نماز رو و سایر عبادت ها رو به برکت فاطمه زهرا به ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.